جلسه 23.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. بحث ما در توضیح فرمایشات امام رضوان الله علیه بر محور حدیث ششم که در رابطه با حب دنیا مطرح فرمودند. یکی از مسائل متلابه انسان در زندگانی دنیا که تا حدودی آن مسئله طبیعی است، ابتلا به محبت دنیا است که اگر این محبت مانند سایر امور فطری و غریزی درست جهت دهی نشود، انسان رو به مفاسد متعددی می کشاند. انسان برای اهداف عالی در این عالم نهاده شده است و قوای گوناگونی برای او قرار داده شده که این قوا یک تمایلات مناسبی هر یک با شؤون گوناگون این عالم، شأن مناسبش دارد. منتها برای رسیدن به اون کمال حقیقی هم ابزار و وسائلی در نهاد انسان نهاده شده و خدای متعال هم راهکارهایی برای انسان قرار داده است تا با منطبق کردن این قوا با آن راهکارهایی که از زبان انبیا و اولیاء علیهم السلام بیان شده است، انسان ابعاد وجودیش در اون مسیر حقیقی شکوفا بشه. و در این مسیر قهرن یک استکاکهایی پیدا میشه بین مقتضای قوای ظاهری انسان و تمایلات وجودیش و اون قوای حقیقیش که کمال واقعی انسان در پرتو شکوفایی آن و حرکت در جهت درک‌های حقیقی آن است که قوه عاقله باشد. انسان فعالیت‌هاش به طور کامل مجزای از یکدیگر نیست، بلکه به نوعی با هم مرتبط است. لذا طبق این بیان نمیتوان گفت بگیم این تمایلات ظاهری به طور گسترده بدون رویه و ضابطه به کار گرفته بشه، عقل هم به نوبه خودش کار خودش رو بکنه. اینها بینشون استکاکی نباشه. همونطور که اعضای ظاهری انسان فعالیت هایی که می کنند، اینها بدون ارتباط با یکدیگر نیستند. اگرچه هر عضوی یک تغذیه، رشد و تولد مثل و فعالیت مخصوص به خودش رو داره، اما به هر حال اینها اجزای یک حقیقت هستن که این مرکب واحد را تشکیل میدن، حفظ میکنند، صحت داره، مرض داره و مسائل مختلف. بنابراین دنیا که عبارت است از اموری که انسان با آنها مرتبط است و هر یک نیازمندی مناسبی را از انسان تأمین می کند، این ارتباط قهرن یک محبتی را و لذائذی را به دنبال داره. اگر این ارتباط به طور مستقل گونه باشه که همت انسان فقط مصروف به حفظ این ارتباط باشه، ولو اینکه این ارتباط خیلی گسترده هم نباشه ها، همین فقط میخواد این ارتباطش، این لذائذ دنیاییش تامین بشه، محفوظ بشه، کل محدود هم باشه، این هم به هر حال یک بعدی از ابعاد حب به دنیا می شود که در روایات ما بسیار نکوهش شده. به گونه ای که با این دیدگاه که ملاحظه کنیم، همونطور که عرض کردیم، تمایل به عالم آخرت با تمایل به دنیا به این صورت یک امر متضادی خواهد شد. اون روایاتی که به ما فرموده است که دنیا و آخرت دو دشمن هستند، معنیش همینه. علی علیه السلام در یک فرمایشی در نهج البلاغه این مطلب رو بیان میکنه، حکمت 103: ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها. این دوتا دشمنن،
کسی که دنیا را دوست داشته باشه و به گونه ای رابطه ولایت داشته باشه، آخرت رو دشمن خواهد داشت. بعد اومد و ما به منزلت المشرق و المغرب و ماشن بینه همون، به منزله مشرق و مغربه که ده بین این تا حرکت میکنه، هر مقدار به مشرق بره از مغرب دور میشه و بالعکس. بنابراین برای اینکه انسان به اون نتیجه حقیقی از وجودش برسه، باید علاوه بر درک عقلانی نسبت به ماهیت دنیا، ماهیت دنیا را باور بکنه که چیه. قلبش یک نوع درک خاصی از ماهیت دنیا پیدا بکنه. امام رضا الله علیه در فصل دوم از این شرح حدیث روی این مسئله تکیه میکنند، توجه به باور قلبی نسبت به دنیا و شؤون دنیا، که این امور اولا گذرایی است و ثانیا انسان با امور غیر گذرایی مواجه میشه. تنها توجه به گذرایی بودن دنیا کفایت نمیکنه، این توجه هم باید باشه، چون گاهی بی‌اعتقادی نسبت به عالم دیگر هست و خب گذرایی بودن دنیا رو هم شخص درک میکنه و باورش هم هست، میگه حالا همین نقده، همین رو تا اون مقداری که میسر است ازش استفاده بکنیم. لذا همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم، گاهی در آیات قرآنی دنیا و آخرت با هم میان، دار آخرت به قرار توصیف شده، ان الدار الاخره لهی القرار، گاهی به حیوان تعبیر شده است دار آخرت، که توجه میدند که در مقابلش دنیا دار زواله، دار غیر حیوانه. منتها باید به این مسئله اگر انسان بخواد برسه، همواره با تفکر زندگیش رو همراه بکنه. برای اینکه انسان مبتلا به این محبت مذموم دنیا نشه، دقت به ماهیت دنیا لازمه. توجه به فرمایشاتی که ائمه علیهم السلام نسبت به دنیا کرده اند لازمه، که هم اولا علم روشنی برای انسان پیدا بشه و ثانیا انسان تذکر داشته باشد، تنبه داشته باشد. گاهی نسبت به یک امری انسان عالمه اما غفلت براش میاد، چیزهایی دور و بر او رو میگیره که به اون علمش عمل نمیکنه. لذا در بعضی از آیات قرآن برای نشون دادن ماهیت دنیا با امر به اعلمو شروع میشه، اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پنج مرحله برای حیات دنیا بیان میکنه که حیات دنیا به این امور خلاصه میشه. در نهایت هم اینها هیچ کدوم نمیمانه. لعب است، بازی است، لهو است، سرگرمی است، زینت است، میکشاند انسان رو در خودش جذب میکنه و مایه تفاخر است بین انسانها و تکاثر در اموال و اولاد. اون وقت مثال میزنه. با این مثال خیلی باید دقت بکنی، اون حقیقت رو نشون میده که این اموری که برای دنیا هست اینا هم نمیمونه، لعبش هم نمیمونه، لهوش هم نمیمونه. اون وقت انسان میفهمه که به حال یک حقیقت دیگری در کار بوده. که مثل غیثن عجب الکفار نباته، مانند بارانی که برزگر میبینه خب خوشحال میشه با این باران، گیاه میروید، ثم یهیج و فتراه و مصفر، بعد یک بادی میاد و این گیاهی که با آب باران رویده است اون رو زردش میکنه، بعد اون رو وسیله برای سوختن میکنه، ثم یکون حطاما. خب اینها برای انسانه که از زندگانی دنیا دو گونه انسان میتواند استفاده بکنه، یک گونه استقلالی، یک گونه ابزاری. اون کسانی که به گونه استقلالی توجه استقلالی داشته باشن مبتلای به عذاب شدید در عالم آخرت میشن و فی الاخرت عذاب شدید، اما اونایی که استفاده ابزاری بکنن و مغفرت من الله و رضوان. آخرش هم میفهمد که من الحیات الدنیا الا متاع الغرور، حیات دنیا جز ابزار غرور نیست، فریب نیست. آیه 20 سوره حدید. البته از آیات دیگر هم باز ماهیت دنیا را با مثالهایی بیان میکنه که انسان مثلا به یک چیزی شیفته میشه، بعد به آن جذب میشه، دل میبنده که انهو دیگه همیشگیه، بعد یه دفعه تحولی پیدا میشه و از بین میره. اینا به خاطر غفلت یا نسیان یا جهل نسبت به ماهیت دنیا. میخواهد که زندگانی دنیا انسان توش هست و جنبه متاعی داره، منتها برای عده متاعی غرور میشه. اون کسانی که استفاده خوب از ارتباط با دنیا نکنند. در بعض از آیات فقط میخواهد متاع است. در اینجا که انسان ها در برخورد با دنیا دو دسته شده اند، تعبیر متاع غرور میکنه که اون کسانی که به آثار نامطلوب ارتباط شیفتگونه با دنیا رسیدند، اینها به غرور دنیا مبتلا شدند. فریب اینه دیگه، چیزی که واقعیت نداره به صورت واقعیت جلوه میکنه، انسان میره و حال خسارت میکنه. همه اموری که تو این عالم هست واقعیت دارد، برای رساندن انسان به واقعیات دیگر خلق شدن و آن خدای متعال است، آن ارتباط با خدای متعال است. اون وقت یک رهزنهایی در اینجا هست که چیزهایی به صورت واقعی جلوه میکنه که واقعیت نداره. این عمدتاً برای انسانی، برای غیر انسان نیست. لذا تعبیر حق و باطل و معارضه حق و باطل فقط برای انسان. موجودات آنچه که دارند حق است و سیرشون هم سیر حق گونه است. آنچه که خلق شدن اونطور که خلق شده اند حرکت میکنند و ثمرات وجودیشون هم ظهور میدن و به تعبیر قرآن کریم آگاهی هم در حد وجودشون به خدای متعال دارند و اظهار خضوع در برابر حق تعالی هم میکنند. و این من شاین الا یسبه و حمده لیکن لا تفقهون تسبیح. الم تر ان الله یسبه له من فی السماوات و الارض کل قد علم صلاته و تسبیحه. به هر حال یک ملاک ظاهری داره که ما با این ملاک ظاهری این تعلقات قلبیمون رو بسنجیم که آیا محبتش محبت ممدوحه یا نه، و دنیایی که بهش داریم تعبیری دنیای بلاغه یا دنیای به حال مانعه. انسان نباید هیچگاه در هیچ امری افراط و تفریط بکنه. در اینجا هم گاهی افراط و تفریط میشه برای اینکه حالا محبت دنیا بهش مذمت شده، شخص بگه دیگه اصلا ما کاری نداریم به امور دنیایی و به حال به زینت های دنیا و امثال اینها، تحریم بکنه زینت های دنیا رو بر خودش. حال این مطلوب نیست. قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. او پیغمبر کی این زینت هایی که خدا می فرماید آورده؟ در حال این آب برای شخص تشنه زینت دیگه، زینت واقعیه، لذت می بره و همینطور امور دیگه. رزقه های طیب اینا خدا قرار داده، تحریم کردنش به عنوان اینکه انسان خودش رو ممنوع بکنه از تصرف یا تحریم تشریعی، هر دو که شرع مقدس نفرموده، این مورد سفارش نیست بلکه عظمت هم هست. لذا در یک دسته از روایات همونطور که در جلسه گذشته هم اشاره شد، دنیا مد شده، سپاره شده. خاطر همین جنبه ابزار بودنش که انسان بهره هایی را که در هر زمانی از ارتباطش با موجودات انسان ها داره ببره، منتها و توجه داشته باشه توی این بهره وری نمونه. اون بهره های انسانیش هم الهیش هم از این ارتباطات بگیره. لذا فرمودن کسی که دنیا رو برای آخرت ترک کنه یا آخرت رو برای دنیا، هر دوش خلاصه مورد مذمته. هم بخوان انسان متعادل بار بیاد. تعادل انسان به این است که اون گونه که آفریده شده بشناسه چگونه است و برای چی آفریده شده و این قوای وجودیشو اگر مرده به قول معروف در اون جهت قرار بده. این مهمه، این مشکله. لذا قرآن کریم این جور افراد رو که جمع کردن بین این دو تعبیر مرد میکنه. این که حالا مردان ها نه ادهیم زنن، اما مردانگی دارن، یعنی اون جوهره وجودی خودشون رو درک کردن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. تعبیر رجالون داره که در این رجالون در تفسیر بعضی از زنان هم داخله، که مقصود شاید مذکر نباشه. به هر حال در مقابل به مؤمنین خطاب میکنه در سوره منافقین: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. من ظاهرم چه مناسبت داره به حسب ظاهر این آیه با سوره منافقون؟ چون به هر حال مشخصه بارز منافقین اون وله داشتنشون، مشتاق بودنشون نسبت به زندگانی دنیایی و باور قلبی نداشتن نسبت به عالم آخرت و اینکه به هر حال واقعیاتی هست، این مشخصش. اون وقت بعضی از امور، بعضی از حالات، بعضی از خلاصه گرایش ها در وجود انسان اگر درست جهت دهی نشه ممکن است انسان رو به اون مرحله برسونه. شخص مؤمنه، ایمان به عالم آخرت داره، منتها این ارتباطش با اولاد و اینها او رو غافل کرده از یاد خدا. یاد خدا رو در این ارتباط مراعات نمی کنه. این کم کم موجب میشه انسان سرمایه‌اش هم دست بده. ایمان سرمایه است دیگه. فاولئک هم الخاسرون. به هر حال این ایمان باید به گونه‌ای حفظ بشه و راه حفظش هم در ما نهاده شده. و اون ارتباط صحیح با دنیا و شؤون دنیا که در محور طاعت دور میزنه. خلاصه این نکات از گرم بخواد برای این که به حال امام رضوان الله در فصل سوم و این مطالب رو بیان می‌فرمایند که ما ببینیم در فعالیت هامون فکرمون بر محور طاعت هست یا نیست. نکنید یه نکته رو عرض بکنیم، این نکته برحال برگرفته از تعالیم قرآن و سنت است و مهمه. بعضی نکات که عرض میکنیم اینا نکات کلیدیه در مسائل تربیتی، و اون این است که درست است که در آیات روایات به مسائل رذایل نفسانی و اوصاف شریفه نفسانی توجه داده شده، اما اینطور نیست که حالا ما در مقام عمل یکایک لازم باشه این رذایل رو بهش توجه بکنی که آیا داره اعمال میشه یا نه. یه راهکارهای کلیدی در سوره شرع مقدس ما داده که اگر اون رو به کار ببندی خیلی از این رذایل خودش کم کم حل میشه، اگر بخواد ظهورم پیدا بکنه ظهور پیدا نمیکنه. اون مسئله بندگیست، حالا منتها در اینجا مسئله طاعته در ارتباطش با دنیا. ببینیم که بعد طاعت خدای متعال چیه، از من چه خواسته در این ارتباط. الان موقع مثلا ازدواجمه، یه وقتی هم قرار داده شرع مقدم برای زن برای من، از جهت طبیعی یک آن نشاطی هم داره، به عنوان مثال عرض میکنیم. الان نیاز من اقتضا میکنه که به حال از این غذا بخورم، نیاز من اقتضا میکنه که استراحت بکنم، نیاز من یا نیاز جامعه اقتضا میکنه که عهده‌دار این کار بشم، این مسئولیت بشم و همینطور. توجه داشته باشی که خدای متعال در هر مرحله ای از انسان چه خواسته، این مهمه. وقت کم کم خود این تعلق جهت پیدا میکنه. لازم نیست مستقیما و مستقلا انسان توجه بکنه من چقدر محبت دارم و این راهی قطعش بکنم، روی این قطع تعلق به طور خاص بدون این محورها انسان حرکت بکنه، وقت از این محورها انسان غافل میشه. لذا شاخصه هایی رو به ما در روایات ائمه علیهم السلام فرمودن دیگه. در همین آیه منافقین بعدش میفرد و انفقوا مما رزقناکم، ماله ها محبت میخواد بیاد، میخواد جهت پیدا بکنه، انفاق بکن. من قبل ان یاتی احدکم الموت، وقتی تا قبل اینکه وقت بگذره اگید آن رو برگردون. این تنها ماله مال نیست، کارهای دیگه هم همچنینه. لذا آیه 21 سوره حدید که ماهیت دنیا آیه 20 بیان میکرد، میخواد سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها کالسماء والارض. اگر بخواهید مبتلای بخواهیم مبتلای به زینت نشیم، غوطه‌وری در زینت دنیا تفاخر و اینها نشیم، ببینیم مغفرت الهی چیه، اون رو دنبال بکنیم. بنابراین تا اینجا این نتیجه رو گرفتیم که همواره ما باید به حالات نفسانیمون توجه داشته باشیم، منتها برای جهت دادن و اصلاح این حالات به اون کلیدها هم باید توجه داشته باشیم. با بکار بستن این کلیدها این قفلها رو بازش بکنیم. لذا ملاحظه میکنیم کسانی که در حال در جهت اطاعت خدا هستند از اطاعت لذت میبرن، لذتی میبرن که از ارتباط ظاهری با امور دنیا نمیبرن. سعی میکنن که همواره ارتباطشون رو با امور دنیا هم جنبه طاعت بدن. اون وقت چقدر فرق میکنه مسئله؟ این لذت طبیعی با لذت طاعت همراه میشه. حالا این بحث یه مقداری ادامه داره که ما سعی میکنیم فرمایشات امام رضوان علیه رو به نوعی دسته بندی بکنیم در هر بابی اون مقداری که بتوانیم. در حال فرمایشاتشون بسیار دقیق ظریفه، مطالعه باید بشه، منتها از جهت چینشی اون جنبه کلاسیکی مراد نشده. ما البته ضایع میکنیم فرمایشاتشون، انشاءالله روحیشون دعاگوی ما باشه و ما هم بتوانیم اون مبانی ایشون رو درک بکنیم که مبانی قرآن و سنت است و اونها رو باور بکنیم و در زندگانی عملی به کار ببندیم ان شاء الله. اصلا طاعت دیگه انسان ببینه در شؤون گوناگون زندگی چقدر در جهت طاعته. خدای متعال به حق اولیاش و حضرت زینب سلام الله علیها به ما توفیق پیروی دقیق از اولیاش و صبر و مقاومت در این پیروی رو تا آخر عمر عنایت بفرمایید. خب اونجا دیگه شخص دیگه نمیخواد، عناد داره نسبت به واقعیات. نتونستن در وجود انسان نیست، اگر انسان بداند و بخواد خلاصه دور بشه خدای متعال او رو کمکش میکنه. اگه میشه انسان به حال کمال رو بخواد و خدا در او قرار داده و از بین نبرده ظرفیتش رو، استعدادش رو هم، و به آن نرسه. عادت قابل تغییره. به هر حال این که بعضیا میگن صفات نفسانی قابل تغییر نیست، این اشتباهه. ریاضت میخوان، منتها مجاهده میخوان. حتی اون کسانی که گاهی گفته میشه از جهت زمینه های ظاهری زمینه ای ندارن، اونها نه، اون زمینه اولیه رو دارن، منتها مجاهدتشون بیشتره. در یک بستر نامناسبی شکل گرفته آمده. صلی الله علی محمد.